پیشنهادهای مفید، مؤثر و سازندتون در مورد مجموع برنامه‌های این شبکه با خبر بشیم. این لحظه برنامه زنده بازار تهران رو به شما تقدیم می‌کنیم.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به بازار تهران. امیدوارم خوب باشید. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز و این هفته به نمایندگی از همکاران محترمم در بازار تهران میتونم همراهتون باشم. شنبه 13 اسفند 1401. در برنامه امروز بازار تهران آخرین قیمت‌ها در بازار سکه و طلا رو به اطلاعتون میرسونیم. وضعیت بازار ارز رو بررسی خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به بازار بورس. تازه ترین اظهار نظرهای اقتصادی مسئولان رو خواهیم شنید در بخش در جریان باشید. و عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز رو مرور می‌کنیم. همینطور بسته صوتی ساخت ایران که خانم سمانه گلک برای شما آماده کرد. تا حوالی ساعت 11:30 لطفاً همراه ما باشید. اما حالا 11:04 بریم سراغ سکه و طلا. سلام آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما جناب آقای امیدی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو تهران.
ارادتمندم، بفهمین از وضعیت امروز بازار.
در خدمتتون. در بازارهای جهانی ما شاهد افزایش 24 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 1857 دلار. در بازارهای داخلی هم روند افزایشی داشتیم. هر مثقال طلای 17 عیار با 45 هزار تومان افزایش 10 میلیون و 840 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار با 10 هزار تومان افزایش 2 میلیون و 502 هزار تومان، هر گرم طلای 20 عیار 2 میلیون و 780 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 2 میلیون و 946 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 3 میلیون و 59 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 3 میلیون و 337 هزار. در بازار سکه اندکی کاهش داشتیم نسبت به روزهای پایانی هفته. سکه یک طرح جدید با 150 هزار تومان کاهش در حال حاضر 29 میلیون و 200 هزار تومان، سکه طرح قدیم با 100 هزار تومان کاهش 25 میلیون و 600 هزار تومان، نیم سکه بدون تغییر بود 16,300,000 تومان، ربع سکه بدون تغییر 10,000,000 تومان، سکه گرمی هم بدون تغییر 6,400,000. حباب سکه یه مقدار کاهش خوبی داشته، از 5,750,000 به 4,850,000 تومان کاهش پیدا کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای بزرگ.
در خدمتتون هستیم، سلامت باشید.
در جریان باشید.
در وزارت جهاد کشاورزی مشکل آمار داریم. مگر می شود ندانیم چقدر هندوانه، گندم یا سیب زمینی کاشتیم؟
قسمتی از مشکلاتی که ما در وزارت جهاد کشاورزی داریم آمارهای متناقضی است که ما از استانها داریم.
علیرضا مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی:
مگر می شود ما رئیس پهنه داشته باشیم در اون پهنه ندونیم چقدر هندونه کاشتیم، چقدر گندم کاشتیم، چقدر پیاز کاشتیم، چقدر سیب زمینی کاشتیم؟ خواهش من این است مسئولیت مستقیم بدید مسئولین پهنه، مراکز خدمات، مدیران شهرستان، که بدونیم در هر شهرستان، هر روستا و هر پهنه ما چه محصولی رو الان داریم که بتوانیم جمع‌بندی این محصولاتون رو در تهران برای اون راهگشا اگر کم داریم به موقع وارد کنیم و اگر زیاد داریم به موقع راه صادراتش رو پیدا بکنیم. خواهش من از شما عزیزان این هست که کمک بکنید در آمار، که یک آمار درست دقیق به تهران ارسال بشه که تا ما بر مبنای اون آمار بتونیم یه برنامه درستی رو در سراسر کشور به اجرا در بیاریم.
با مولد سازی می‌خواهید دهک‌های بالای درآمدی را چاق‌تر کنید که اتفاقاً ارزش‌های سیاسی جمهوری اسلامی را هم قبول ندارند.
کسانی که قیمت رو، یعنی این دارایی رو به یه قیمتی می‌خرن، من گفتم در مصوبه یه جوری نوشتن که آقا ما می‌خوایم اینو بفروشیم و خریدار می‌داند که دولت به این پول روش حساب کرده و نخواهد آمد اول تو مزایده شرکت کنه، میگه من در مذاکره میرم، در مذاکره هم دست پایی رو میگیره، انقدر چیز میگیره که میدونی که از این بر میخواد رد بکنه، پول لازمه به قول معروف.
دکتر حسن صبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
حالا به هر قیمتی که فروخته بشه، کسانی که اموالی از این رو میگیرن همش که مدرسه و یه 100 متری و 200 متری نیست، با این چه کار میکنن؟ هر کاری که میکنن آیا انتظار ارزش افزوده بیشتر و بیشتر دارن یا ندارن؟ سرمایه گذاری میخوان بکنن دیگه، درست؟ شما دارید از طریق این واگذاری چه قشری از جامعه ایران رو پروار میکنید؟ یعنی کسانی که ارز و بالا پایی میکنن یا جریانات دیگر اقتصادی دست میارن، پولدارایی هستن که از تورمهای دولت ساخته منتفع شدند و حالا با امکانات بیشتر با نظام سیاسی بازی میکنن و بازی خواهند کرد. ما داریم دهک‌های بالای درآمدی رو برخوردارتر میکنیم، دهک‌هایی که عمدتاً هنجارهای سیاسی این جامعه رو هم قبول ندارند. تصمیم گیرای منتخب مردم دارن در اقتصاد سیاسی تصمیم رو میگیرن.
مجلس آستانه معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را تا 10,000,000 تومان افزایش داد که این کار اثر بسیار کاهنده‌ای در درآمدهای مالیاتی خواهد داشت.
در این شرایط مالیات باید در کنار مردم باشه و به ویژه گروه‌های کم درآمد جامعه. حالا البته مجلس محترم این آستانه معافیت حقوق دستمزد رو افزایش دادند تا 10,000,000 تومان در ماه، 120,000,000 تومان در سال. این افزایش بسیار اثر کاهنده در مالیات ما خواهد داشت.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی:
برآورد ما حاکی هست از اینکه ما درآمد مالیات حقوق دستمزدی که امسال دریافت میکنیم تا پایان سال 55,000 میلیارد تومان است. با پیش بینی که ما کرده بودیم آسانه 7 میلیون تومان، برآورد ما از میزان مالیات در سال آینده همین حدود 54 هزار میلیارد تومان بود با توجه به 20% افزایش در حقوقی که در سال آینده اتفاق میفته. اما با این تدبیری که مجلس محترم اتخاذ کردند، ما برآورد میکنیم میزان مالیات حقوق دستمزد ما در سال آینده حد اکثر 20 هزار میلیارد تومان خواهد شد، یعنی حدود 35 هزار میلیارد تومان ما مالیات درآمد مالیاتی از دست خواهیم داد.
وزارت سمت هیچ محدودیتی برای مجوز دادن به واردات خودروهایی که استاندارد است ندارد. خودروهای ارزان قیمت جهانی نمی توانند استاندارد 85 گانه را پاس کنند.
وزارت سمت هیچ محدودیتی برای مجوز دادن به واردات خودرویی که بتونه استاندارد بگیره ندارد. یعنی هر خودرویی که بتونه وارد بشه و بتونه استاندارد بگیره. حالا فردا دوستان من بگن که آقا گفتید مثلا خودروی هندی مثال میگم و پولیس واقعا دیگه من اجازه نمیدم، نه من میگم که هر خودرویی که بتونه وارد بشه استاندارد رو بگیره. ولی در نظر بگیرید که استانداردهایی که ما گذاشتیم 85 گانه خودروهای ارزون قیمت در جهان نمیتونن استانداردها رو حالا اصطلاحا پاس کنن. اونها واقعا وزارت سمت نقشی و تقصیری در این قضیه ندارن.
مهدی زیغمی، معاون سازمان توسعه تجارت:
همون تلاششان داره میکنه به سراغ برندهایی که میتونن خودروهای ارزان قیمتی بیارن ولی میتونن مجوز بگیرن. یعنی حتی ممکنه یک برندی که جهان باشه برند بسیار معتبری باشه یه خودروی کامپکت و اقتصادی تولید کنه که این برند معتبر بیاره اما نتونه توی ایران مجوز بگیره از سازمان استاندارد و حتی پلیس راه. یعنی من وزارت سمت مخاطب این سوال نیستم. من تمام تلاش هم کردم که اتفاق بیفته، دارم تمام تلاش هم میکنم ولی در نظر داشته باشید که ما صحبت کردیم از 28500 بوده، الان ارزی که ما تحلیل خود را میدیم تا در آن رو خود نرخ امروز مثلا دیوش کنم حواله یورو 39000 تومان بوده. یعنی اولا داره این اتفاق بیفته. دیگر در نظر بگیرید اون خودروهایی که بیان باعث بشن که انشاءالله خصوص در عرضه‌های بالا و سنگین‌تر سقف قیمت پایین بیاد و خودرویی که الان ممکن داخل 700 میلیون فروش بده نتونه به راحتی به قیمت 700 میلیون تومان فروش برسه. ولی خب در مورد در قیمت الان قیمت های جهانی صحبت میکنیم، بالاخره یک خودروی اقتصادی چه قیمتی در کشورهای مختلف داره و در برندهای ناشناخته من بعید میدونم زیر 4-5 هزار یورو خودرویی باشه که بتونه به راحتی و بدون سختی استاندارد بگیره. یعنی هستن خودروهایی ولی ممکنه 35 تا 85 تا استاندارد
داشته باشن. انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران، بازار تهران.
ساعت 11:14 است. شما بازار تهران رو میشنوید. بریم سراغ بورس و سلام به آقای همایون دارابی، کارشناسمون در این بخش.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خب به نظر میرسه بعد از چند روز سبز و مثبت وضعیت بورس تغییر کرده، درسته آقای دارابی؟
بله، با توجه به اینکه خب ما داریم به پایان سال نزدیک میشیم، معمولا در ایام پایانی سال معاملگرهای حقیقی و حقوقی کمتر نقدینگی به بازار تزریق میکنن، بیشتر در واقع برای تامین نقدینگی خودشون در آخر سال اقدام به فروش سهام میکنن. امروز هم بازار قرمز پوش شروع کرده، شاخص الان 1.5% منفی هست، به رقم 1,793,057 واحد رسیده از سطح 1,800,000 تایی که هفته گذشته در واقع به اون دست پیدا کرده بود. عقب نشینی کرده، 28,714 واحد الان منفی هست. فرابورس ما هم 1.13% منفیه و شاخص هموز هم 82% منفی است که نشون میده اکثر نمادهای بازار قرمز پوش هستن. الان 424 نماد قرمز هستن و 140 نماد در واقع سبز پوش رشد کردن. 44 تا صفحه خرید در بازار داریم، 29 تا صفحه فروش. عمده تاثیر روی شاخص رو هم نمادهای فلزی ما مثل ملی مصر، فولاد مبارکه و همچنین نمادهای پتروشیمی فارس، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه اصفهان و پتروشیمی پارس در واقع بر جای گذاشتن. نیم نگاهی هم بازار به تحولات سیاسی داره و همچنین نرخ دلار که در بازار داره در واقع نوسان میکنه.
بله.
و تصمیماتی که در بازار مبادله ارز و سکه در مورد ارز شرکت‌های صادراتی قرار گرفته بشه، اینها همگی دست به دست هم داده با اون تاثیر پایان سال باعث شده امروز ما قرمز پوش بشیم در بازار.
از تصمیمات در خصوص بازار ارز گفتین، پیش بینیتون چیه؟ فکر میکنید که روند رو چگونه رقم خواهد زد در بورس؟
خب ابتدا در واقع بازار نگران بود که شرکت های صادراتی ما مجبور باشن تمامی ارز خودشون رو با نرخ 28500 تومان عرضه بکنن. بعد با راه اندازی بازار حواله و یک سری در واقع شفاف سازی شرکت ها اعلام کردن بخشی از دلار خودشون رو در قالب نرخ حواله‌ای در بازار مبادله ارز و طلا عرضه خواهند کرد، اما هنوز در واقع ترکیب و میزان در واقع این در واقع عرضه مشخص نیست. یعنی مشخص نیست یک شرکت چقدرش رو 28500 تومانی خواهد فروخت، چقدرش رو 36000 تومانی و آیا در واقع بازار نرخ بازار اسکناس هم در واقع مشمول اینها خواهد شد یا نه. یک مقداری در اون مسئله سردرگم هست و امیدوار هستیم که شفافیت بیشتری داده بشه تا برای سال آینده شرکت ها بتونن در واقع یک تصویر روشن‌تری از عملیات مالی خودشون ارائه بدن.
خیلی متشکرم از شما آقای همایون دارابی، تحلیلگر بورس.
سعادتی بود جناب امیدی، خدافظ.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
یازده و هفده دقیقه است. بسته صوتی آماده پخش در خصوص نوسانات قیمت ارز و البته بازار دام.
شاهپور علایی مقدم معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته نوسانات قیمت ارز در قیمت محصولات دامی مؤثر است. قیمت‌های گوشت که در فضای مجازی عنوان می‌شود واقعیت ندارد. شاپور علایی مقدم همچنین گفته با وجود اینکه اکنون نرخ ارز واردات نهادهای دامی 28000 تومان است، اما با همین نرخ ارز هم ما شاهد تغییر زیادی در بخش هزینه‌های تولید هستیم، به طوری که نرخ هر کیلوگرم جو به یک بار از 2200 تومان به 14000 تومان افزایش یافته که البته همین نرخ ارز هم برای واردات اختصاص پیدا نمی کنه. هزینه های تولید در بخش کشاورزی مانند دیگر صنایع و پتروشیمی ها بالا رفته و این معادله ای ساده است که با افزایش هزینه های تولید قیمت هم افزایش پیدا می کنه. با توجه به اینکه در شش ماهه دوم سال مراتع کشور برای چرای دام آماده نیست، دامداران باید جیره دستی به دام خود بدن که این امر یعنی باید سالانه 16 میلیون تن نهاده های دامی شامل جو، ذرت، کنجالگ سویا وارد کنیم تا در اختیار تولید کنندگان دام و طیور قرار بدیم. نوسانات قیمت ارز در قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تأثیر گذاره. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و وزارت امور خارجه در بخش تامین امنیت غذایی دخیلن و باید الزامات تولید تامین بشه. در فضای مجازی مطرح میشه که قیمت گوشت 900 هزار تومانه. این موضوع واقعیت نداره، چرا که متوسط گوشت لاشه گوسفندی در کشور 250 هزار تومانه.
شما شنونده بازار تهران هستید، میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30094. اما همکنون 11 و 20 دقیقه نگاهی داشته باشیم به بازار رمز ارزها همراه با آقای ملکی. قربان سلام به شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب امیدی و همچنین شنوندگان عزیز تهران.
ارادتمند، وضعیت بازار رمز ارز چطوره آقای ملکی؟
بله، امروز بازار تقریبا با ثبات هست. حالا ما شاهد بالا رفتن یا پایین رفتن نیستیم توی بازار، اما دیروز با توجه به اعلام حالا شرایط اقتصادی توسط بانک‌های مرکزی کشور خارجی یه مقداری بازار افت داشت. این یه مقدار البته زیاد بود، حدود 7-8% ما روز گذشته افت رو شاهد بودیم توی بازار رمزارزها. اما به قیمت‌های حالا 4-5 تا رمزارز بالای جدول رو من خدمتتون بگم، بیت کوین در حال حاضر داره با 22380 دلار یا حدود 1,253,000,000 تومان معامله میشه. هر واحد اتریوم 1572 دلار یا حدود 88,000,000 تومان. هر واحد کاردانو 34 سنت یا 19300 تومان و دوج کوین هم حدود 7 سنت یا 4300 تومان داره معامله میشه. امروز و فردا با توجه به اینکه روز تعطیل هفته میلادی هست، معمولا بازار کم حجم و تقریبا بدون نوسان است. از روز دوشنبه ما انتظار داریم که حالا نوسانات بازار رمزارز دوباره شروع بشه.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، در خدمتتم.
بسته گزارشی آماده پخش با موضوع اجرای طرح شناسه کالا.
کولر لباس‌شویی LCD اشاجه آوردیم اینجا.
هم دیگه میدونه قاچاق نیست و هم میدونه که دیگه دارای کیفیت خیلی پایین و غیر استاندارد نیست.
مصرف کننده کالا رو با اصالت میخره.
مقابله با کالای قاچاق، لزوم شفافیت در زنجیره تولید و تامین و مدیریت عرضه منجر به اجرای شدن طرحی به نام شناسه کالا شد.
یک پروژه رو ما آغاز کردیم از امسال، از 15 فروردین از هفته آینده عملیاتی خواهد شد. 5 اولویت رو پیش بینی کردیم: لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، پوشاک، دخانیات و کالای آرایشی.
تحریک از سالها پیش مطرح اما برزمین مانده بود.
در ما آیین نامه اجرای ماده 13 قانون یک جدول زمانبندی تعیین شده بود، خب این مربوط به سالها قبله، و در اون جدول زمانبندی پیش بینی شده بود که بعدا ظرف 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه باید این شناسه کالا و شناسه رهگیری اجرایی بشه، ولی خود قانون به صورت کامل اجرایی نشد.
اگرچه اجرای جدی این طرح از ابتدای امسال آغاز شده، اما برای پایان آن همچنان وعده داده می شود.
تو سطح عرضه گفتیم 15-5
تا 15-7 دوستان میتونن برن کالایی در سطح عرضه رو شناسش رو دریافت کنن و کد رهگیریش رو، بعد از اون دیگه امکانش نیست.
حالانم تا 15-9 این امکان و این سایت هست، اتحادیه هم توجیه شدن که از این ظرفیت استفاده کنن.
در این مدت برخی کالاها شناسه دار شدند.
کد رهگیری و بارکد داریم، همینی که اومده عرضه شده به شما.
بله،
کد رهگیری خورده، هم کد شناسه کالا،
شناسه کالا، شناسه رهگیری، سریال کالا، همه اینا ثبت شده که قابل پیگیری هم هستن.
اما روند کلیه تر نشان میدهد در حوزه قطعات یدکی خودرو چالش هایی وجود دارد. بازاری که همچنان مملو از کالاهای بدون شناسه است.
باید شناسه داشته باشه، ولی عملا چیزی ما مشاهده نمی کنیم.
یه سری چیزا قدیم هست، تو انبار بوده و اینا دارن میفرستن، یا ما خودمون تو انبارمون داریم و از قدیم مونده.
بعضی از شرکت ها هنوزم نمیزنن.
کالای جدیدی هم هست که میاد، هنوز این کد شناسه رو نداده.
با این حال مسئولان میگویند پایان سال 1401 آخرین فرصت به عرضه کنندگان این نوع کالا هاست.
ما تا پایان سال انشالله این موضوع رو ادامه خواهیم داد و از ابتدای سال آینده دیگه اگه کالایی داره شانس رهگیری نباشه و جز به این 55 قلم باشه، به عنوان قاچاق جمع‌آوری خواهد شد.
بازار تهران،
دائرة المعارف اقتصادی ایران.
اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد بازار تهران داشتید، خوشحال میشیم که با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. ساعت شد 11:24 دقیقه و حالا بریم سراغ مرور عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
با روزنامه دنیای خودرو آغاز میکنیم که مثل همیشه به خودرو پرداخته در صفحه نخست خودش با این تیتر: پژو 207 پانورامای اتومات 60 میلیون تومان ارزان شد. روزنامه اقتصادی آسیا: حقوق گمرکی کم و زیاد نخواهد شد. این روزنامه به نقل از آقای سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نوشته که به دستور رئیس جمهور نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی افزایش نخواهد یافت و با رقم ارز 28500 تومان محاسبه می شود. ورود آقای گروسی به کشورمون، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سرصفحه نخست خیلی از روزنامه‌های اقتصادی بهش پرداخته شده، مثل اقتصاد پویا. و البته این روزنامه در بخش دیگری از صفحه نخست از قول رئیس جمهور نوشته است: ذخایر ارزی کشور به اندازه کافی است. روزنامه شروع در صفحه نخست عکسی از رئیس جمهور کار کرده و این تیتر رو از قول ایشون نوشته: دولت مردان در گره گشایی از مشکلات کشور گرفتار حاشیه نشوند. آفتاب اقتصادی به نقل از وزیر نفت: پرونده پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی بسته شد. اقتصاد آینده: رئیس مجلس شورای اسلامی: اقتصاد دولتی اجازه مبارزه با فساد را نمی دهد. روزنامه جهان اقتصاد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تعیین حداقل دستمزد کارگران با معیارهای دقیق و کارشناسی نهایی می شود. روزنامه جهان صنعت: نقش مقامات بانک مرکزی در مدیریت قیمت دلار رو بررسی کرده و این تیتر رو انتخاب کرده: رد پای آرام در ناآرامی بازار ارز. انتصاب سفارشی معاون ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت نرخ ارز بوده یا تحقق اهداف سیاسی دولت؟ روزنامه کسب و کار هم در صفحه نخست خودش به وضعیت بازار ارز و البته خودرو پرداخته. این روزنامه نوشته: کاهش قیمت دلار قیمت خودرو را نزولی کرد، ریزش قیمت ها در بازار خودرو. روزنامه هدف و اقتصاد: فاز 14 پارس جنوبی تجلی توانمندی ایرانی. روزنامه ابرار اقتصادی: برداشت 100 میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی. ابرار اقتصادی همینطور در صفحه نخست خودش به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تیتر زده: ارز بودجه 1402 شناور شد. آوای اقتصاد: بازنده اصلی نوسان نرخ ارز مصرف کننده است. ایران دارای 7% ذخایر معدنی دنیاست. این عنوان دیگری است در صفحه نخست آوای اقتصاد. و روزنامه اسکناس به بازار مسکن پرداخته. توقف ساخت و سازها با جهش ارزی. عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز رو مرور کردیم در بازار تهران. ساعت 11:30 دقیقه فکر می‌کنم کم کم باید باشه.